متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته این مطلب را بیان کردیم که علم حصولی در باب وحی، اگر مقصود علم حصولی حاصل از طریق تفکر باشد، در وحی علم حصولی به این معنا و از این را امکان پذیر نیست، یعنی قابل تصور نمی باشد. برای اینکه وحی تعلیمی الهی و خارق العاده، و چون علمی که از تفکر حاصل بشود از راه عادی به دست می آید، بنابراین این گونه معرفت در باب وحی متصور نیست. اما علم حصولی حاصل از راه احساس، یعنی از راه دیدن و شنیدن، به این صورت که پیامبر الهی صدایی را بشنود با دستگاه شنوایی ظاهری و از طریق اون صدا کلماتی جملاتی به او تعلیم بشود، این معنا از نظر عقلی قابل تصویر است، زیرا اونچه که با عادی بودن، یعنی با غیر عادی بودن وحی ناسازگاری دارد این است که علم از طریق حواس به صورت متعارف باشد، اما این که به صورت خارق العاده خداوند متعال یا مستقیماً یا به واسطه جبرئیل فرشته وحی کلماتی را القا کند، به گونه ای که تنها پیامبر اون را بشنود و دیگران اون را نشنوند، این امر معقولی است، امر نامعقولی نیست و از طرف عادی هم نیست که بگوییم که با خارق العاده بودن تعلیم وحیانی منافات دارد. پس اولا امری است ممکن و شدنی، و ثانیا خارق العاده است. همین مطلب را می شود در مورد دیدن فرشته وحی، البته به صورت تمثل یافته در شکل یا به شکل بشر، که هم در قرآن اشاره شده و هم در روایات آمده، یعنی ما می توانیم تصویر کنیم این را، خداوند متعال فرشته وحی را متمثل کند نه متجسم، سخن در تجسم و تجسد نیست، در تمثل است که فرشته، حالا چه مجرد باشه چه مادی، ما این به این بحثا فعلا کاری نداریم که مبانی فرق میکنه. در هر حال این که فرشته وحی خواه مجرد باشد خواه غیر مجرد باشد متمثل شود، یعنی در دستگاه ادراکی پیامبر یا غیر پیامبر این چنین دیده بشود که او یک بشر است، لسان یک انسان است، این عقلا محال نیست. حالا وقوعش رو عرض میکنیم، فعلا بحثمان در تصویر عقلی و امکان مسئله است. میگیم این امکان پذیره، امر محالی نیست، یک، و هم خارق العاده است، دو. بنابراین ما در این قسمت اول بحث ما که امکان مسئله است، دو چیز را باید بررسی بکنیم. این که این فرض از نظر عقلی امکان پذیر باشد، یعنی محال نباشد، محال ذاتی یا محال وقوعی. یک، با خارق العاده بودن تعلیم وحیانی هم منافات نداشته باشد. دو، و ما این هر دو مطلب را عرض کردیم، مشکلی از این نظر نداریم. حالا میرسیم به وقوع مسئله. آیا این امر واقع شده است یا نشده است؟ برای اینکه وقوع آن را بررسی کنیم، لازم است باز به قرآن رجوع کنیم قبل از هر چیز. وقتی که به قرآن کریم رجوع میکنیم، میبینیم خداوند متعال در باب تکلم خودش با انسان به ما فرمول داده است، راه را مشخص فرموده، فرموده است و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. پس این شد یک فرمول، یک قاعده کلی. خداوند سبحان فرموده است و ما کان لبشر ان یکلمه الله، یعنی امکان پذیر نیست، عملا چنین امری رخ نمی دهد که خداوند با بشری سخن بگوید مگر از این راه ها. از حصر و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. نفی و استثناء از ادوات حصر است. نفی می کند و ما کان، نفی لبشر ان یکلمه الله، الا استثناء می کنه. نفی و استثناء مفید حصر است. ما رأیت الا زیدن، یعنی من فقط زید را دیدم، هیچ فرد دیگه ای را ندیدم، این مفید حصره. بنابراین در این آیه شریف راه‌هایی که شدنی است که اگر خداوند سبحان بخواهد با یک انسانی تکلم کند، این راه‌ها مشخص شده. یک، وحیان. وحیان همونطوری که از سیاق آیه استفاده می شود، مورد اجماع مفسرین هم هست، یعنی در اینجا هیچ اختلاف نظری ما نداریم. همه مفسرین، قدما، معاصرین، متأخرین، شیعه، سنی، فرق نمی‌کنه، گفتند مقصود از وحیم یعنی بدون هیچ واسطه تکلم می‌کند خداوند سبحان با انسان، یعنی می‌شود اگر بنا باشه که تکلم کند. یک، بدون هیچ واسطه، حتی واسطه لفظ، هیچ واسطه ای در کار نیست. فرستنده ذات اقدس الهی، گیرنده قلب انسان، واقعیت بشر. چون بشر در اینجا که چون به سیاق اون قرینه رو به سرگون که بیان فرماید، هیچ واسطه ای در کار نیست، حتی کلام در کار نیست. خب بگوییم آقا دستگاه گیرنده شنوایی دخالت بکنه، نه خیلی، مستقیماً کلام و حقیقت کلام، معنای کلام یا لفظ کلام هم حالا این در دو اعتبار میشه فرض کرد، کلام یعنی محتواش، مدلولش، مفادش یا نه مدلول و همون خود ساختار هم باشه، هر دو امکان پذیره و این اطلاق داره. البته اینجا ان یکلمه الله، ان یکلمه الله تکلیم به معنای کلام و قالب کلام، هر دو را شامل میشه دیگه، قیدی نداره. خب این مستقیمه، همونطوری که عرض کردم همه مفسرین هم گفتن سیاق هم همینجا میفهمن. یک راهش خلاصه اینه، این شده نیست. اگر خدای متعال بخواهد با بشری سخن بگوید، یکی از راههایی که برمیگزیند این است. حالا بعد ببینیم آیا این راه را برگزیده با انبیا یا نه، اینا باید از جای دیگه اثبات کنیم. این آیه نداره، این آیه نمیفرماید که آیا با انبیای الهی خداوند تکلمش وحیان بوده است، این بیواسطه، یا از نوع دوم و سوم بوده. این آیه در مقام این نیست. این آیه شریفه فقط در مقام بیان راههایی است که صورت قضیه شرطیه. اگر خداوند بخواهد تکلم کند با کسی، یکی از راهاش اینه، یکی از راهاش آن من ورای حجاب، من ورای حجاب. من ورای حجاب را مشهور مفسرین گفتن یعنی با لفظ، با لفظ. من ورای حجاب یعنی واسطه، به معنای این که یک فرشته‌ای باشد غیر فرشته، اینا نیست، بی واسطه است. فقط فرقش این است که در قسم اول کلام یعنی الفاظ در کار نیست که از راه مثلا گوش بشنود، شنوایی باشه، الفاظ کلامی به گوش بخوره، اون مستقیم به قلبه. اما در این قسم دوم قول مشهور مفسرین اسلامی اینی که عرض میکنن من ورای حجاب، مثل حضرت موسی مثلا مثال میزنن، میگن تکلم الهی با حضرت موسی از این قسم بوده، تکلم الله موسی تکلیما، انی قد استفیتک برسالاتی، یا انی استفیتک برسالاتی و به کلامی. از بین انبیا حضرت موسی سلام الله علیه این ویژگی را داشته است که وحی به ایشان، به تکلم الهی با ایشان به این صورت بوده که الفاظ، کلمات القاب شده من جانب شجره، در اون در چیز هم آیه شریف آمده، چند جای قرآن این آمده. مفسرین اسلامی اونی که مشهور است اینجور معنا کردن. اگر هم خواستید ملاحظه بفرمایید، به لحاظ منبع از تبیان جلد 9 صفحه 177 مرحوم علامه طباطبایی، حالا من نمیدونم دیگه دیگرانی هم غیرتشون کی گفته، ولی ایشان اینجور تفسیر کرده. ایشان بر این عقیدن که من ورای حجاب از قبیل وحی معل واسطه است، نه بلا واسطه، منتها واسطه اش را درخت میگیرن، واسطه را شجره میگیرن درخت، که در آیه قرآن آمده و منطبق میکنن باز بر حضرت موسی علیه السلام. منتها میگن اینجا واسطهش درخت است و فرقش با قسم سوم که واسطه فرشته است، چون قسم سوم میفرماید او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء، اون یه فرشته است، اونم اختلافی نیست. در قسم اول اختلافی نیست که مستقیماً حقایق تکلیم الهی با قلب، باش اون روح و جان پیغمبر در تماس، این قسم اول. قسم سوم هم اختلافی نیست که فرشته در میاد، واسطه داره. او یرسل رسولاً، رسولاً یعنی رسول ملکی، رسول فرشته. مرحوم علامه میگوید نه، وحی بی واسطه با واسطه، با واسطه بر دو قسم است، چون میگه از آیه اینجور استفاده کنید. اونی که با واسطه است دو قسم است، یک واسطه خودش میفهمد وحی را، مدرک وحی است و میرساند به پیغمبر، یا قسمی است که خود واسطه نمیفهمد، شعور ندارد، درک به نسبت به این وحی ندارد. که شجر سخن در این است که آیا من ورای حجاب جزء بی واسطه است یا از قسم با واسطه است. حالا این هر کدام باشه، این یک بحث اجتهادی علمی تفسیری محض است. در این بحث ما هیچ گونه تأثیری نداره. اونی که من میخوام حالا روش یک بحثی رو باز بکنم نسبت به این مسئله حضوری یا حصولی بودن، خلاصه اینه که از قرآن کریم طبق این آیه که یک اصل کلی است استفاده می شود که خداوند سبحان وقتی که با انسانی تکلم کند یا واسطه نمی خورد، واسطه ای در کار نیست، یا واسطه ای می خورد. حالا اگر واسطه دارد در این که فرشته واسطه می تواند باشد، فرشته واسطه از شکی نیست، یرسل رسوله، اونی هم که واسطه نمی خورد بدون هیچ گونه حائل و واسطه ای، حتی کلام، اونم که شکی نیست. حالا یک قسمش اونجاییست که تکلیم بالکلام لفظیست. حالا اینا ما قسم با واسطه بگیریم یا بی واسطه بگیریم، بالاخره موضوع که عرض نمیشه. که مرحوم علامه هم میفرماید قسم من الوحی به تکلیم لفظی، منتها ایشون میگوید این از قسم با واسطه است که واسطه شجر. مشهور میگویند نه خیر آقا، اینم از قسم بی واسطه است در مقایسه با فرشته. اینجا فرشته ای در کار نیست، خداوند خود دارد تکلیم میکند، تکلم میکند. حالا کلام در بین باشه یا کلام در بین نباشه. پس ملاحظه میفرمایید به لحاظ اصل کلی قرآنی ما دیگه دو قسم بیشتر نداریم، یا تکلم خدای متعال، حالا اصطلاحا مجازن بگوییم هم فی الوحی، وحی الهی به بشر، یا بی واسطه است یا بابا. خیلی حالا سوال، آیا در مورد انبیای الهی عموما، پیامبر گرامی اسلام خصوصا، هر دو قسم انجام شده است یا نه؟ یکی از این مثلا طرق که دو طریق که بی واسطه باشد برای بعضی انبیا، یکی دیگه برای بعضی دیگر، یا نه خیر آقا همه انبیای الهی از هر دو بهره بردن، یعنی هم بی واسطه وحی داشتن هم با واسطه وحی داشتن، آیا این دلیلی داریم یا نه؟ بعض مفسرین گفتن که آیه 52 شورا و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وانك لتهدی الی صراط مستقیم. حالا این کل آیه رو من تلاوت کردم، شاهد صدر آیه است. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، شاهد اینجاست. بقیه آیه مورد بحث فعلی ما نیست. عده‌ای از مفسرین گفتن که این وجه داره که اشاره است به آیه قبلی، به همه آیه پنجاه که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. میفهمد بله همچنین این چنین قدارش این گونه، این گونه یعنی هم وحی هم من وراء حجاب هم با ارسال رسول به تو وحی کردیم. این یک قوله کذالک اشاره داره به آیه قبلی. آیه قبلی راه ها را بیان می کند، آیه دوم وقوعش را درباره پیامبر اسلام بیان می فرماید. بعد طبق این بیان هر سه نوعش برای پیامبر شده، یعنی بی واسطه مطلق با کلام و لفظ، گاهی به واسطه جبرئیل با هر سه گونه ون ما طبق این تفسیر داشته ایم که از این آیه استفاده میشه. این هر فرمانی. اما بعضی از مفسرین گفتن که کذالک اشاره به آیه قبل ندارد، بلکه اشاره دارد به وحی به انبیای پیشی، یعنی میخواد بفرماید خدای سبحان میخواد بفرماید که ای پیامبر، مثل اینکه جای دیگه میفرماید لما کنت بدعا من الرسول، این چیز تازه ای نیست، این چیز تازه ای نیست، بدعتی نیست به اصطلاح در سنت ما. نخیر این قبلا هم بوده، انبیای دیگر ما بهشون وحی کردیم این گونه است وضع تو، مثل انبیای پیشین است، مثل پیامبران گذشته است. کذالک اوحینا الیک، یعنی کما اوحینا الی الانبیاء السابقین، تشبیه الوحی بالوحی است، نه بیان طرق وحی الی النبی. این هم یک نظر. لذا ما وقتی که به روایات رجوع بکنیم می‌بینیم همینطوره، هر سگونه یه وحی برای پیامبر شده، یعنی هم بدون هیچ واسطه، هم به واسطه جبرئیل، هم از طریق در حقیقت تکلیم به لفظ به کلام که به گونه دستگاه شنوایی و پیامبر هم دخالت بکنه یا دستگاه بینایی او هم واسطه وحی را اینا را ببینه. حالا با توجه به اینکه ما شواهد داریم، من کلام مفسرین را اول محضرتون عرض می کنم. به مجمع البیان اگر خواستید رجوع کنید، مجمع البیان تفسیر همین آیه سوره شورا، این آیه 52 فذلک اوحینا الیک، که می فهمن هر سه قسم از وحی که در آیه قبل اشاره شده است برای رسول گرامی اسلام محقق شده، هم با واسطه جبرئیل آمده وحی آورده، هم در عالم خواب به ایشان وحی شده است در عالم رؤیا، اینا من برای حجاب تفسیر کردن، هم بدون هیچ واسطه که اینم در روایات هم هست اقسام از این وحی را عرض می‌کنم، شواهدش را اینم داریم. خب در مورد این که وحی شده باشد به پیامبر عظیم شأن اسلام در رؤیا، در عالم خواب، در زمان نبوتش را، قبل از نبوت که وحی صورت رؤیا فراوان بوده برای اون حضرت، سخن در بعد از بعثت، یعنی از 40 سال به بعد، والا در دوران قبل از 40 سالگی که بحث رؤیای صادقه فراوان بوده برای حضرت، اما در دوران نبوت آیه 27 سوره فتح آیه شریفه این است: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. در غیر پیامبرم که پیامبر ما هم حضرت ابراهیم، این که در قرآن آمده، قصه حضرت ابراهیم هم که رؤیای ایشان هست در باره ذبح حضرت اسماعیل که در سوره صافات آیه 102 آمده. بنابراین در قسم این که وحی در عالم خواب شده باشه، حقیقتی در عالم رؤیا به پیغمبر القا شده باشه، حالا هم پیامبر گرامی اسلام هم غیر پیامبران این مطلب بوده، اما وحی که به پیامبر ما، پیامبر عظیم شأن اسلام شده باشد بدون واسطه در عالم بیداری، نه در خواب، این هم که روایات فراوان هست، روایات متعدد، و در روایات آمده است که این گونه وحی یک علائمی داشته و آن این بوده است که یک حالت مدهوشی به پیغمبر دست می‌داد. به امام صادق علیه السلام پسید گفت آیا وقتی که جبریل وحی را می‌آورد پیامبر از خود بی خود می‌شد؟ فرمود نه، جبریل مثل یک غلام می‌آمد خدمت پیغمبر، اجازه می‌گرفت، خیلی با ادب با احترام میاد به پیغمبر میشه، این یک غلامی که در مقابل مولای خودش می‌نشیند، این هیبتی نداره که این حالت به پیغمبر دست بدهد، بلکه این حالت وقتی بود که وحی بدون واسطه بر پیامبر صادر خضوع کردم خانه یک خشه، یعنی نسبت به این اصلا ببینید این مسئله چی هست و اینا را آقای سروش موقعی هست وحی سن خشه یک هنر است، نمیدونم یک شعر است، این حرفا واقعا حرفای این بچگان است را شاهده در اثر آگاه نبودن اطلاع نداشتن به این مسائله. شعر شاعره این به قدر این مسئله سنگین است که امام صادق داره نقل میکنه واقع را، نه اینکه الان داره بر خودش وحی میشه، حضرت داره نقل میکند اما اون نقلش درست حسابی، یعنی تصویر درست میکنه از مسئله. امام هم تخشع پیدا میکنه دیگه، این چه بوده است، بر پیامبر چه گذشته است، لا میدانه، هیچ کس نمیدانه جز ذات مقدس نبوی. این نبوت همینه، نبوت همینه، یعنی این دیگه معنای کامل نبوت. حالا به هر حال پس ما وحی بدون واسطه نه جبرئیل نه غیر جبرئیل بر پیغمبر باشه، میان سراغ وحی مع الواسطه. بله وحی مع الواسطه هم که شاهد فراوان داره و از خود قرآن استفاده می شود، از آیات قرآن، چه قرآن کریم لااقل نزول تدریجیش به واسطه بوده. یکی سوره شعراست به واسطه جبرئیل 192-195 همون آیاتی است که دیروز خواندم، فرمایش علامه طباطبایی را نقل کردم. و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سوره النحل آیه 102 آیه دیگر، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. اینا ملاحظه میکنید نزله هم باز تدریجیه، تنزیل نزله روح القدس یعنی جبرئیل. این هم سوره النحل آیه 102. سوره بقره آیه 97، قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك. بازم نزله هست، ببینید اینجا همه باب تفعیله، به همون تدریج رو بیان میکنه. انه یعنی جبریل، نزله یعنی قرآن را، على قلبك باذن الله مصدقا لما بین یدیه الی آخر. این هم آیات، پس از آیات قرآن، از خود قرآن میفهمیم که قرآن کریم نزول تدریجیش به واسطه جبرئیل بوده. هر کسی دیگه اینا بخواد انکار بکنه، انکار یک مسئله واضح بدیهی در قرآن شریفه. و در روایات آمده است که جبرئیل وقتی میآمد خدمت پیامبر، حالا یا همیشه یا بالاخره غالبا اینجوری بود که تمثل پیدا میکرد به شکل بشر. حالا این همه حرفا را که گفتیم بعد بخواهم نتیجه بگیریم کدام یکی از اینها علم حضوری است، کدام یکی از اینها ممکن است علم حصولی باشه. انشاءالله نتیجه نهایی را در جلسه آینده خواهیم گرفت.
نام تو رام دل و جان ما، مهر رخت حاصل ایمان ما، چشم خوشت ساقی آزادگان، آیت رخسار تو برهان ماست، لعل لبت بر همه دلهای ریش، کام و زبان تو درفشان ماست، شاهی و ما جمله گدایان تو، فضل تو و جود تو خواهان ماست، نام تو آرام دل و جان ماست، مهر رخت حاصل ایمان ماست، چشم خوشت ساقی آزادگان، آیت رخسار تو برهان.